صفحه 913. بدین جهت ما تنها برای تحصیل درآمد یا فواید دیگری که آن چیزها برای ما دربردارند به آنها می پردازیم، نه برای خود آنها. جواب دادم آری، این را نیز قبول دارم، ولی مقصودت چیست؟ گفت، عدالت را جزء کدام یک از آن سه نوع می دانی؟ جواب دادم، به عقیده من عدالت جزء بهترین نوع است، یعنی از چیزهایی که اگر کسی بخواهد نیکبخت شود، باید آن را هم برای خود آن بخواهد و هم برای آثار و نتایجی که از آن به دست می آید. گفت، ولی بیشتر مردم بر این عقیده نیستند، بلکه عدالت را چیزی می دانند که با رنج و سختی توأم است و بدین جهت قاعدتاً باید از آن گریزان بود. با این همه معتقدند که آدمی ناچار است آن را بخواهد تا بتواند از شهرت نیکی که از آن حاصل می شود برخوردار گردد و در نظر دیگران نیک و شریف جلوه کند. گفتم می دانم که مردم درباره آن چنین می اندیشند. ترازیماخوس نیز به همین علت عدالت را نکوهش کرد و ظلم را ستود، ولی گویا کند فهمی نمی گذارد من از عقیده خود برگردم. گفت، پس اگر مانعی نمی بینی، بگذار من نیز آنچه در این باره می اندیشم بگویم. به عقیده من، ترازیماخوس در برابر تو پایداری کافی به خرج نداد و زودتر از آنکه شایسته بود سپر انداخت و چون ماری مجذوب افسون تو گردید و در خواب شد. استدلالی که تو و او درباره عدل و ظلم کردید به عقیده من درست نبود. نکته‌ای که من میل دارم بشنوم این است که خود عدالت چیست و خود ظلم کدام است و هر یک از آن دو وقتی که در روح آدمی جای بگزیند چه اثری در روح می‌کند. کار ندارم به اینکه چه سود یا زیانی از هر یک از آنها حاصل می‌شود. پس اگر موافق هستی اجازه بده من و تو بحث را بدین گونه آغاز کنیم. من رشته گفتار ترازیماخوس را به دست خواهم گرفت و نخست ماهیت و منشأ عدالت را بدان گونه که توده مردم معتقدند تشریح خواهم کرد. سپس مدعی خواهم شد که همه کسانی که در زندگی راه عدالت را پیش می گیرند بدین علت به آن روی می آورند که عدالت را چیزی ضروری و غیر قابل اجتناب می دانند، نه بدان جهت که معتقدند خود عدالت خوب است. پس از فراغت از بیان این دو مقدمه نتیجه خواهم گرفت که مردمان حق دارند چنین کنند، زیرا به عقیده آنان زندگی مرد ظالم به مراتب بهتر از زندگی مرد عادل است. من خود در این باره با آنان همداستان نیستم، ولی برای اینکه از گفتگو نتیجه‌ای به دست آید ناچارم در بحث این روش را پیش گیرم، زیرا گوش من از سخنانی که ترازیماخوس و کسانی مانند او در نکوهش عدل و ستایش ظلم میگویند پر شده است، ولی تا امروز دلیلی قانع کننده نشنیده‌ام بر اینکه عدل بهتر از ظلم است. از این رو میخواهم امروز محاسن و مزایای خود عدل را بشنوم و گمان میکنم تو بهتر از هر کس بتوانی از عهده بیان این مطلب برایی. بنابراین نخست می‌خواهم مزایای زندگی توأم با ظلم را به تفصیل بیان کنم و از این راه به تو نشان دهم که چگونه میل دارم ظلم را نکوهش کنی و عدل را بستایی. با این پیشنهاد موافقی؟ گفتم البته موافقم، زیرا برای مردی خردمند لذتی بالاتر از این نیست که درباره چنین موضوعی سخن بگوید یا بشنود. گفت بسیار خوب، پس گوش فرادار تا نخست توضیح دهم که عدل چیست و منشأ آن کجاست. میگویند ظلم فی نفس خوب است و تحمل ظلم فی نفس بد، در این حال معتقدند که بدی تحمل ظلم بیش از خوبی ارتکاب ظلم است. از این رو پس از آن که مردمان هم به یکدیگر ظلم کردند و هم ظلم یکدیگر را تحمل نمودند و بدین سان مزه هر دو را چشیدند، کسانی که نمی توانستند خود را از ستم کشی برهانند و ستمگری اختیار کنند، نفع خود را در این دیدند که با یکدیگر کنار آیند و توافق کنند که هیچ کس به دیگری ستم روا ندارد و هیچ کس ستم دیگری را تحمل نکند. بدین منظور شروع به وضع قانون کردند و حکم قانون را حق شمردند و پیروی از دستور قانون را عدل نام نهادند. منشأ عدل همین است که شنیدی، اما ماهیت آن عبارت است از میان روی بین بهترین چیزها، یعنی ارتکاب ظلم بی ترس از مجازات و بدترین چیزها، یعنی تحمل ظلم بی قدرت انتقام. اگر مردم عدل را خواهانند، نه بدان سبب است که خود عدل را خوب می دانند، بلکه بدین علت که از ارتکاب ظلم ناتوانند. زیرا کسی که مرد به معنی واقعی است و توانایی کافی برای ستم کردن دارد، هرگز آماده نمی شود با کسی پیمانی ببندد و توافق کند که نه ظلم کند و نه ناچار به تحمل ظلم شود، مگر دیوانه باشد. سقراط گرامی، عقیده رایج درباره ماهیت عدل و منشأ آن همین است. اکنون برای اینکه روشن شود که عادلان برخلاف میل خود و به علت ناتوانی از ارتکاب ظلم به عدالت روی آورده اند، مثالی می آورم. فرض کن دو کس را که یکی عادل است و دیگری ظالم، آزاد بگذاریم که هر چه می خواهند بکنند و خود نیز در پی آنان برویم تا ببینیم هر یک چه راهی پیش می گیرد. بیگمان زود خواهیم دید که عادل همان روش ظالم را اختیار می کند و هر یک در این صدد است که در توانگری و قدرت بر دیگری پیشی جوید، زیرا ثروت و قدرت را همه آدمیان خوب می شمارند، منتها قانون آنان را مجبور می کند که در این راه گام از حد مساوات فراتر نگذارند. برای اینکه آزادی آن دو مرد از هر حیث کامل باشد، فرض می کنیم هر یک از آن دو دارای همان نیرویی است که گیگس لیدیایی داشت. می گویند گیگس شبانی بود در خدمت پادشاه لیدی. روزی که در صحرا بود، بارانی سیلاسا بارید و زمین لرزه‌ای روی داد و در همانجا که او مشغول چراندن گله بود، شکافی در زمین پدیدار شد. گیگس از این واقعه به شگفتی افتاد و سپس از روی کنجکاوی در شکاف فرو رفت و در آنجا عجایبی دید که در داستان به تفصیل آمده است. از آن جمله اسبی از مفرق دید که میان توهی بود و دریچه‌ای داشت. گیگس سر از دریچه به درون برد و در شکم اسب نعشی دید که جستش به نظر او بزرگتر از جسته انسانی آمد. نعش اوریان بود و تنها انگشتری زرین در انگشت داشت. گیگس انگشتری را از انگشت نعش درآورد و در انگشت خود کرد و از شکاف به در آمد. چند روزی گذشت و شبانان به رسم معمول خود گرد آمدند تا گزارش ماهیانه خود را درباره گله ها برای تقدیم به شاه آماده کنند. گیگس نیز در حالی که انگشتری را در دست داشت، در میان آنان نشست و در آن حال بر حسب اتفاق انگشتری را در انگشت خود گرداند، چنان که نگین انگشتری در سمت کف دستش قرار گرفت. همین که چنین کرد، از نظر شبانان ناپدید شد و آنان درباره او چنان سخن گفتند که گویی حاضر نیست. گیگس از این پیش آمد در عجب ماند و دست برد و نگین انگشتری را به سوی پشت دست گرداند و ناگهان به چشم دیگران پدیدار گردید. چون دید، در اندیشه افتاد که آزمایشی کند و ببیند آیا انگشتری به راستی دارای چنین نیرویی است. در نتیجه آزمایش دریافت که هر بار که نگین را به سوی کف دست می‌گرداند از نظرها ناپدید می گردد و چون آن را به سوی پشت دست می گرداند پدیدار می شود. پس از آنکه به نیروی انگشتری پی برد، همکاران خود را بر آن داشت که او را هم در زمره کسانی که باید به نزد شاه فرستاده شوند بگزینند. چون به دربار شاه رسید، ملکه را فریب داد و با او هم بستر شد و سپس به دستیاری او شاه را کشت و خود به جای او نشست. اکنون اگر دو انگشتری با آن خاصیت داشته باشیم که یکی را عادل در انگشت کند و دیگری را ظالم، گمان نمی کنم عادل چنان ثباتی داشته باشد که به عدالت وفادار بماند و با اینکه می تواند بی هیچ واهمه‌ای هرچه بخواهد از بازار بردارد و به هر خانه‌ای وارد شود و با هر زنی نزدیکی کند و هر که را خواست بکشد یا از زندان برهاند و چون خدایی در میان آدمیان هر کاری اراده کرد انجام دهد، با این همه در عدالت پا بر جای بماند و دست به مال دیگران دراز نکند و حق مردم را محترم شمارد. همین خود بهترین دلیل است بر اینکه هیچ کس عدل را با رضا و رغبت خواهان نیست، بلکه همه آدمیان تنها از ناچاری به آن پناه می‌برند. زیرا خود عدل چیز خوبی نیست و هر کس گمان کند که نیروی کافی برای ارتکاب ظلم دارد، روی از ظلم بر نمی‌تابد. همه بر این عقیده اند که ظلم طبیعتاً برای هر کسی سودمندتر از عدل است و هیچ کس در این باره تردیدی به خود راه نمی دهد. از این رو اگر کسی آزادی لازم برای تجاوز به حقوق دیگران به دست آورد و با این همه از دست درازی به مال غیر خودداری کند، همه مردم در ته دل او را ابله می شمارند، منتها در برابر دیگران می ستایند و بدین ترتیب به یکدیگر دروغ می گویند، زیرا می ترسند روزی خود گرفتار ظلم شوند. ماهیت و منشأ عدل همین است که شنیدی. برای اینکه ببینیم آیا زندگی عادل ارزنده تر است یا زندگی ظالم، ناچاریم عادل ترین مردمان را با ظالم ترین آنان بسنجیم. بدین معنی که باید ظالم را با همه خصوصیات و لوازم ظلم مجهز سازیم و عادل را با همه خصوصیات و لوازم عدل، و فرض کنیم که هر یک از آن دو در سیرت خود به بلندترین پایه کمال رسیده است. نخست ظالم را در نظر می آوریم. او چون هنرمندی ماهر، مثلا چون ناخدا یا پزشکی که در کار خود استاد است، عمل می کند. خوب تشخیص می دهد که کدام کار ممکن است و کدام محال. به آنچه ممکن است روی می آورد و از آنچه محال است اجتناب می ورزد و اگر اشتباهی کند زود در صدد چاره‌جویی برمی آید. و چون در ستمگری کامل است، اعمال خلاف حق را چنان زیرکانه انجام می دهد که کسی به رازش پی نبرد، چه اگر پرده از کارش بیفتد و گرفتار شود، در نظر ما ابله و نالایق است. از این گذشته حد اعلای ظلم این است که ظالم به ظاهر عادل بنماید، و چون کسی که مورد نظر ماست در حد اعلای بیدادگری است، از این سیرت هیچ کم ندارد، بلکه با اینکه بزرگترین ستمها و حق‌کشی‌ها را مرتکب می‌شود، بهترین شهرت را دارد و در همه جا به دادگری و نیکوکاری معروف است. و اگر روزی پرده از روی یکی از جنایاتش بیفتد، میتواند با مهارتی که در سخنوری دارد یا با توسل به زور یا با استفاده از پول خود و نفوذ دوستان خود را تبرئه کند. اکنون که ظالم را با این خصوصیات مجسم ساختیم، عادل را در کنار او قرار میدهیم. این یکی مردی است شریف و درست کار که به قول آشیلوس نمیخواهد تظاهر به خوبی کند، بلکه میکوشد به راستی خوب باشد. بنابراین باید جلوه ظاهری عدالت را از او سلب کنیم، چه اگر مردم بدانند که عادل است و از نیکنامی برخوردار باشد، پاداش نیک خواهد یافت و مردم به دیده احترام در او خواهند نگریست. و بدین جهت تشخیص اینکه عدالت را برای پاداش و شهرت نیک پیشه خود ساخته است یا برای خود عدالت دشوار خواهد بود. از این رو ناچاریم جز عدالت همه صفات دیگر را از او بگیریم و او را در حالی تصور کنیم که درست برخلاف ظالم است. با اینکه گامی خلاف حق بر نمی دارد، باید در نظر مردمان چنان جلوه کند که گویی ظالمتر از همه است. زیرا همین خود بهترین وسیله آزمایش اوست تا معلوم شود که آیا در برابر تهمتهایی که بر او می نهند و عواقبی که از آن تهمتها ناشی می شود، از پای در می آید یا استقامت می ورزد و در عدالت پایدار می ماند. ولی این پایداری را باید تا دم مرگ ادامه دهد و همه عمر را در کمال عدالت و در این حال در کمال بدنامی و شهرت به ستمکاری به سر برد. اکنون وقت آن رسیده است که شروع به داوری کنیم و ببینیم زندگی کدام یک از آن دو که یکی در بلندترین پایه عدل و دیگری در بالاترین مرتبه ظلم جای گرفته قرین نیکبختی است. گفتم گلاوکن گرامی، این دو مرد را چنان شسته و آراسته در کنار یکدیگر به پا داشتی که گویی دو پیکره برای قضاوت در برابر داوران هنر قرار داده ای. گفت آری، آنچه از دستم برآمد دریغ نکردم. اکنون گمان می کنم بیان کیفیت زندگی هر یک از آن دو دشوار نخواهد بود. اینک می کوشم زندگی آنان را توصیف کنم و اگر آنچه می گویم خوشایند نباشد، فراموش مکن که گوینده من نیستم، بلکه کسانی هستند که دفاع از ظلم را در برابر عدل به عهده گرفته اند. می گویند عادل بدان گونه که وصفش کردیم تازیانه خواهد خورد و شکنجه خواهد دید، دست و پایش را به زنجیر خواهند بست و چشمانش را میل خواهند کشید و سرانجام بدارش خواهند، و او آنگاه در خواهد یافت که مرد باید بکوشد تا عادل جلوه کند، نه اینکه به راستی عادل باشد. آن گفته آشیلوس که اشاره کردی درباره ظالم بیشتر صادق است که زندگیش چنان که هواخواهان ظلم میگویند بر پایه حقیقت استوار است، زیرا او در سراسر زندگی همیشه در این آرزوست که به راستی ظالم باشد، نه آنکه در ظاهر ظالم به نظر آید. چون این کسی در کشت زار حاصل خیزی که در سینه خود دارد تدابیری نیکو می کارد و می درود، و با استفاده از آن تدابیر اولا زمام حکومت را به آسانی به دست می آورد، زیرا در نزد همه مردم به عدالت مشهور است. در ثانی هر که را بخواهد بزنی می گیرد و فرزندان خود را با هر که بخواهد پیوند زناشویی می بندد، و از این راه با هر که مایل باشد روابط شخصی و مالی برقرار می سازد. از این گذشته چون ترسی از ظلم ندارد، از راه های خلاف حق مال فراوان می اندوزد. در رقابت ها و مبارزه های خصوصی و اجتماعی بر دشمنان چیره می شود و ثروتی هنگفت گرد می آورد. به دوستان فایده می رساند و دشمنان را می کوبد. به خدایان قربانی می دهد و به پرستشگاه ها هدیه های گرانبها ها می فرستد. و از این طریق بهتر و بیشتر از عادل هم به خدایان خدمت می کند و هم به آدمیانی که دوست او هستند. و از این رو به مراتب بهتر از عادل به خدایان نزدیک می شود. بدین جهت سقراط گرامی، مدافعان ظلم معتقدند که خدایان و آدمیان همواره می کوشند تا زندگی ظالم را بسی بهتر و مطبوع تر از زندگی عادل سازند. چون سخن گلاوکن به پایان رسید خواستم پاسخ بدهم، ولی برادرش آدیمانتوس بر من پیشی گرفت و گفت سقراط، گمان می کنم تو نیز بر این عقیده باشی که موضوع به اندازه کافی تشریح نشد. پرسیدم چرا؟ گفت نکته اصلی ناگفته ماند. گفتم بسیار خوب، آن ضرب المثل را می شناسی که می گوید برادر باید به یاری برادر شتابد؟ اگر او نکته‌ای فرو گذاشت به یاری او بشتاب، گرچه همان گفتار او کافی بود که مرا از پای درآورد و قدرت دفاع از عدالت را از من بگیرد. گفت نه، نخست باید سخن مرا نیز بشنوی، زیرا استدلال کسانی هم که عدالت را بهتر از ظلم می دانند باید در اینجا بیان شود تا مقصود گلاوکن کاملا روشن گردد. پدران به فرزندان و آموزگاران به شاگردان خود همواره گوشزد می کنند که در هر کار باید از حق و عدالت پیروی کرد، ولی هرگز خود حق پرستی و خود عدالت را نمی ستایند، بلکه پیوسته به نتایج آن و نام نیکی که از آن حاصل می شود نظر دارند و می گویند هر که به عدالت مشهور باشد در نظر مردمان محترم شمرده می شود و با خانواده های شریف وصلت می کند و از فواید دیگری که گلاوکن از نتایج خوشنامی شمرد برخوردار می گردد. حتی پای از این فراتر می نهند و مهر و عطوفت خدایان را هم شامل این گونه کسان می دانند و معتقدند که خدایان نیز نعمتهای فراوان خود را نصیب پرهیزکاران می سازند. شاهد این گفته را در اشعار هزیود و هومر می یابیم. مثلا به گفته هزیود، درختان بلوط برای مردم عادل بر شاخه های خود میوه بلوط می پرورند و در ساقه های خود زنبور عسل. همین شاعر در جای دیگر میگوید که برای مردم عادل تن گوسفندان پوشیده از پشم فراوان است. هومر نیز در همین معنی و در وصف مرد عادل میگوید چون شاه شریفی است که خدایان را محترم می‌دارد و پاسدار حق و عدالت است. بدین سبب خاک سیاه برای او گندم و جو فراوان می‌آورد و درختانش از میوه سنگین بارند. گله گوسفندانش روز به روز انبوه‌تر می‌شود و دریا برای او ماهی بسیار می‌پرورد. گفته‌های موزایوس و پسرش درباره نعمت‌هایی که خدایان به عادل می‌بخشند از این نیز شنیدنی‌تر است. این دو شاعر در سرودهای خود عادل را در جهان دیگر بر سر سفره‌ای که برای پرهیزکاران گسترده شده است می‌نشانند و او در حالی که تاجی از گل بر سر دارد به بادگساری روزگار می‌گذراند، چنان که گویی مستی دائم بهترین پاداش پرهیزگاری است. شاعران دیگر دامنه الطاف خدایان را درباره مردم عادل از این وسیع‌تر می‌شمارند و می‌گویند هر کس عدالت و تقوا پیشه کند و به عهد خود وفادار بماند، فرزندان، اخلاف و اعقابش به سعادت زندگی می کنند و دودمانش هرگز بر نمی افتد. ولی درباره مردمان بیدین و ظالم معتقدند که اینان در جهان دیگر در لجن فرو می روند و مجبور می شوند که پیوسته با غربال آب بکشند و در این دنیا نیز از کیفر مسون نمی مانند، زیرا بدنامی پیوسته دامنگیر ایشان است. گذشته از این کیفرهایی را هم که گلاوکن در مورد مرد عادل که به ستمگری مشهور باشد بیان نمود، نصیب این گروه می دانند. آری، آنچه در ستایش عدل و نکوهش ظلم می گویند همین است و بیش از این چیزی نمی دانند. اکنون می خواهم عقیده ای را هم که درباره عدل و ظلم در میان توده مردم رایج است و حتی در آثار شاعران راه یافته بیان کنم. توده مردم برانند که عدالت و خیشتنداری زیبا و پسندیده است، ولی با رنج و دشواری توأم، در حالی که ستمگری مایه راحت و آسایش است و با اینکه قوانین و رسوم آن را زشت و ناپسند می شمارند در حقیقت مفیدتر از عدالت است. بدین جهت بیشتر مردمان ستمکاران توانگر و مقتدر را نیکبخت می شمارند و محترم می دارند و دادگران تنگ دست و ناتوان را با اینکه بهتر از بیدادگران می دانند به دیده حقارت می نگرند. غریبتر از همه تصوری است که توده مردم از خدایان و از تقوا و پاکدامنی دارند. میگویند خدایان انواع بلاها را بر سر مردم عادل و پاکدامن میفرستند و آنان را به رنج و مشقت مبتلا میسازند، در حالی که برای ستمکاران خوشی و نیکبختی آماده میکنند. کاهنان و غیبگویان به در خانه های توانگران میروند و میگویند که به وسیله دعا و قربانی نیروی از خدایان کسب کرده اند که میتوانند گناه های خود، پدران و نیاکان آنان را بشویند و در مقابل مزدی ناچیز دشمنانشان را به خاک سیاه بنشانند، خواه آن دشمنان عادل باشند و خواه ظالم. همچنین ادعا می کنند که به وسیله اوراد و عزایم می توانند خدایان را مطیع خود سازند و به خدمت خود درآورند. برای اثبات ادعای خود گفته های شاعران را گواه می آورند. مثلا درباره اینکه بد بودن و بدی کردن آسان است به این شعر استناد می جویند: رسیدن به بدی آسان است، چه راهی که به سوی آن می رود هم کوتاه است و هم هموار، حالان که راه نیکی و پاک دامنی بس دراز و سربالاست و خدایان رنج بردن و عرق ریختن را شرط پیمودن آن قرار داده اند. و برای اثبات اینکه آدمی می تواند اراده خدایان را تابع خود سازد این شعر هومر را شاهد می آورند: با دعا و زاری در دل خدایان نیز میتوان راه یافت. هر که مرتکب گناه شود میتواند به وسیله دعا، نذر، هدیه شراب و بوی روغن قربانی که در آتش میسوزد دل خدایان را به دست آورد. حتی شنیدم کتابهای بسیاری از موزایوس و اورفئوس که از اعقاب ماه و خدایان دانش و هنرند با خود میآورند و مراسم قربان را مطابق دستورهایی که در آن کتاب هاست برگزار می کنند و نه تنها افراد مردم بلکه دولتها را نیز معتقد می سازند که به وسیله قربانی و جشنهای کودکانه هر کسی را می توان چه در زندگی و چه پس از مرگ از کیفر گناههایی که مرتکب شده است رهایی بخشید و اگر کسی در این کار غفلت کند باید در انتظار عذاب باشد. سقراط گرامی، وقتی که جوانان این قصه ها را درباره نیکی و بدی و نظری که خدایان و آدمیان نسبت به آنها دارند میشنوند، گمان میکنی آن سخنها چه اثری در روح آنان به جای میگذارد؟ جوانان مستعد و نیک سرشت را در نظر بیاور که میخواهند از همه این گفته ها نتیجه‌ای بگیرند و ببینند آیا راه درست زندگی این است یا آن. پیداست که در آن میان گروهی با پیندار هم‌آواز خواهند شد و از خود خواهند پرسید: آیا طریق حق را بگزینیم و در راه راست قدم بگذاریم، یا برای رسیدن به ذروه بارو راه پرپیچ و خم نیرنگ را در پیش گیریم؟ تا بتوانیم در معرکه زندگی از پای در نیاییم، چه بنابر آنچه در این باره شنیده ایم اگر راه عدل پیش گیریم ولی در نظر مردمان عادل جلوه نکنیم، نه تنها سودی نخواهیم برد بلکه با رنج و ناکامی دست به گریبان خواهیم بود. حالان که اگر ستمکاری پیشه کنیم و با این همه در میان مردم به عدالت مشهور شویم، زندگی را با خوشی و کامرانی خواهیم گذراند. اکنون که جلوه ظاهر چنان که از مردان دانا می شنویم سرور حقیقت و خدای سعادت است، چاره‌ای جز تسلیم در برابر آن نیست. بنابراین باید کلمه عدل را بر سینه و پیشانی خود نقش کنیم و در این حال روباه فسونکار آرشیلوخوس دانا را به دنبال خود بکشانیم. اگر کسی بگوید که پنهان داشتن بدی و ستمکاری آسان نیست، پاسخ خواهیم داد که در هر کار بزرگ کامیابی دشوار است. اگر بخواهیم در زندگی کامیاب شویم، باید از همین روش پیروی کنیم. و برای اینکه پرده از رازمان بر نیفتد، باید به توطئه و دستبندی متوسل شویم و با مردان با نفوذ دوستی گزینیم. از این گذشته استادان فن سخنوری فراوانند و همه آماده اند به ما بیاموزند که در برابر مردم و در دادگاه ها چگونه باید از خود دفاع کنیم.